سلام، نوذری هستم و یه قسمت دیگه از پادکست کافیا با تازه های دنیای قهوه. سه تا آیتم داریم. ابتدا درباره دومین موج افزایش قیمت قهوه تو سال 403 صحبت میکنیم و اینکه خب واکنش ما به عنوان کافه‌دارا چی باید باشه. بعد درباره روش قیمت گذاری صحبت میکنیم و اینکه قیمت گذاری اصولی چجوری باید باشه، چه روشایی هست. و در آخر یه سبک جدید از کافه ها رو بهتون معرفی میکنیم که اخیراً ترند شده. دومین موج گرونی قهوه تو سال 403 هم رقم خورد. اولیش فروردین ماه بود که قیمت‌های جهانی کشید بالا و قیمت‌های قهوه روبوستا حدود 50-60% گرون شد. خب مدت طول کشید تا کافه‌ها و مشتریاشون تونستن با قیمت‌های جدید کنار بیان که موج دوم هم از راه رسید. این بار اما ربطی به بازار جهانی نداشت، دلایل داخلی بود. چطور؟ دولت جدید اومد ارز نیمایی رو از قهوه برداشت تا قهوه از این بعد با دلار آزاد وارد بشه. همین خبر کافی بود تا قهوه حدود 30% گرون بشه. این یعنی کافه‌ها باید قهوه رو گرونتر بخرن و طبیعتاً هم گرونتر بفروشن. مثلا اگر قبلا یه قهوه رو می‌خریدن کیلویی 500 تومان و اسپرسو رو مثلا می‌دادن 30 تومان، الان همون قهوه اگه شده باشه 650 باید بدن 40 تومان. اما مسئله افزایش قیمت همیشه بین آسونی نیست، چون گاهی با همین افزایش قیمت چند هزار تومانی ممکنه مشتری تصمیم دیگه بگیره. مثلا به جای اینکه قهوه رو بیرون بخوره تو خونه استفاده کنه، یا اینکه کمتر بیاد کافه، یا اگه میاد کمتر خرج کنه. این موضوع در نهایت باعث میشه سود کافه ها کم بشه برای یه مدت، چون یا باید قهوه رو ارزون تر بدن، خب دارن از سود خودشون میزنن، یا اینکه به همون اندازه‌ای که باید گرون کنن که در اون صورت ممکنه مشتری نخره. در مجموع برای مدتی این موضوع به ضرر کافه ها تموم میشه، مخصوصا اونایی که مشتریاشون حساسن به قیمت. خب تکلیف چیه؟ تجربه نشون داده بهترین مقاطع بحرانی رو تحمل کنید، یعنی سعی کنید همون اول قیمت رو جهشی نبرید بالا که مشتری‌ها یه مدت بتونن با قیمت‌های جدید حالا بتونن بیان در واقع استفاده کنن و بیان کافه، و بعد مثلا بعد از 2-3 ماه شما بتونید توی شرایط مناسبی دوباره قیمت رو به حد واقعی خودش برسونید. معمولا این روش جواب داده، مخصوصا اینکه به هر حال تو بازار ما تورم هست و مشتری‌ها هم وقتی می‌بینن چیزای دیگه تو همین 2-3 ماه گرون شده، این انتظار هم دارن که قهوه هم گرون‌تر شده باشه. البته اگر دوباره تو همین 2-3 ماهی که شما میخواید مثلا حالا پلکانی ببرید بالا دوباره قهوه گرون بشه، خب دیگه مصیبت بدتریه و ممکنه بیشتر بخواید تحمل کنید. در هر صورت فشار روی قشر کافه دار هست در این شرایط، چون این فشار رو مشتری نمیتونه تحمل کنه، ممکنه مثلا نیاد یا کمتر بخره یا هر چیزی. پس شما باید یه مدت مدارا کنید. میدونم، درک میکنم که وقتی میگم مدارا کنید یعنی ممکن اجارتون عقب بیفته، ممکن قسطی عقب جلو بیفته، ولی به هر حال تو این شرایط آدم باید بتونه اینجوری مدیریت بکنه و بگذرونه. پس خلاص یه پیشنهاد اینی که پله پله ببرید بالا و نه یه هوی. آیتم دوم همونجوری که گفتم درباره قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری توی هر نوع بیزینسی هست. این یکم ممکنه کتابی و همچین علمی و اینا به نظر برسه، تئوری به نظر برسه، ولی به نظرم اگر این 2-3 دقیقه رو تحمل کنید و این چیزایی که میخوام بگم به صورت خلاصه، انگار شما تونستید همه روش‌های قیمت‌گذاری که تو دنیا تو شرکت‌های بزرگ و کوچیک و هر نوع بیزینسی که هست استفاده میشه رو داشته باشید. پس به نظرم به زحمتش میارزه. گوش کنید این تیکر رو لطفاً. پس سوال اینه، من توی کسب و کارم، کافه یا هر کسب و کار دیگه، چجوری باید قیمت‌گذاری کنم؟ آیا هر چی رقبا گفتن؟ آیا هر چی خودمون خواستیم؟ آیا هر چی مشتری گفت؟ چطور؟ بذارید با مثال این بحث رو ادامه بدیم. فرض کنید قیمت تموم شده یه شات اسپرسو با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها شده 15. همه هزینه‌ها یعنی هزینه‌های مصرفی مثل قهوه و کاپ و آب و شکلات و هر چیزی، و هزینه‌های جاری مثل اجاره و برق و حقوق و استهلاک و مالیات و همه چیزای دیگه. با همه اینا حساب کردید، دیدید یه شات اسپرسو پای شما در میاد 15. این البته مثاله. خب حالا شما 3 راه دارید. 1، شما پیش خود میگی من میخوام روی هر سفارش 50% سود کنم، یعنی نصف پولی که از مشتری بابت هر سفارشش میگیرم میخوام سود باشه. اگر قیمت تمام شده شما 15 تومن باشه، چقدر باید بدید که نصفش بشه سودتون؟ دقیقاً باید بشه 30 تومن. یعنی شما طبق قیمت تمام شده که 15 تومنه میدید 30 تومن که نصفش برای شما سود باشه. به این میگن قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده. اما روش بعدی، تو این روش شما یه سود سالانه در نظر میگیری و میگی من این سود رو میخوام از تو این کار در بیارم، چه جوری قیمت بدم اون سود برسم. مثلا شما فرض کن برای راه اندازی کافت 1,000,000 تومان هزینه کردی، فرض کنید 1,000,000 انگار شما سرمایه تو خوابوندی، میای فکر میکنی میگی که من اگر اینو میذاشتم بانک، سود سالانه بانک مثلا 20% بود، این 1,000,000 به من 200,000,000 تومان سود میداد، هیچ کارم نمیکردم. حالا که اومدم پولمو گذاشتم توی کار و خودم هم دارم وقت میگذرونم، میخوام حداقل این بشه 2 برابر، یعنی 400 تومن به من بده میصرفه، به نسبت 200 تومن بانک میخوام از این کار 400,000,000 تومان در سال سود داشته باشم. حالا طبق آمار فروشم میام حساب میکنم آیا الان سالی 400,000,000 سود خالص به من میده؟ اگه نه چطور باید قیمت ها رو دستکاری کنم که به این عدد برسم؟ اصلا میشه قیمت گذاری رو دستکاری کرد؟ آیا مشتری مثلا تحملش رو داره؟ آیا رقبا اجازه میدن؟ آیا شرایط بازار همچین چیزی هست یا نه؟ پس من در این حالت میام چیکار میکنم؟ یک سود در نظر میگیرم. اگر کمتر اون شد ممکنه تصمیم بگیرم اصلا وارد این کار نشم یا این کار رو تغییر بدم، جمع بکنم برم یک کار دیگه. اما روش سوم اینطوریه که شما به قیمت‌های بازار و بقیه رقبا نگاه می‌کنید. مثلا می‌بینی اکثر رقبای تو این منطقه دارن میدن مثلا 40 تومان، 50 تومان. در این صورت شما 3 راه داری. یا همون 40 تومانو میدی، یا بالاتر از 40 یا زیر 40. اگه هم قیمت بقیه بدی طبیعتاً مشتری انتظار داره که شما لول کاریت هم مثل بقیه باشه، یعنی از نظر امکانات و شرایط و دکور و کیفیت کار و اینها تقریباً توی سطح باشید. اگه بالاتر بدی انتظار اینه که چیزی بالاتر از بقیه به مشتری ها بدی. مثلا چی؟ مثلا فرض کن همه رقبای دیگه که دارن میدن 40 تومن تیک اوی باشن و شما مثلا سالن داری برای نشستن. خب طبیعتاً مشتری اینو میپذیره از شما، وقتی میدی 50 تومن میگه به هر حال داره به من یه خدماتی میده که میارزه، یا پارکینگ داری یا هر چیز دیگه. اما گاهی ممکنه بخوای حتی کمتر از بقیه بدی. در این صورت یا خودت بی نتیجه رسیدی که آقا بقیه از من یه سرگردن بالاترن، مشتری نمیپذیره، قیمت بقیه برا من منطقی نیست، من باید کمتر بدم، یا اینکه اول کارته و میخوای اصطلاح خودتو جا بندازی از این روش استفاده میکنی و کمتر از بقیه رقبا میدی. پس تو این حالت، حالت سوم، شما قیمتتو با رقبا و قیمت میانگین تو بازار در واقع میسنجی. خب همینجا یه لحظه صبر کنید، الان من یه سوال دارم، شما قیمت گذاری تا الان چه جوری بوده؟ کدومی که از این 3 روش بوده؟ آیا بر اساس قیمت تمام شده بود؟ یعنی میگفتی یه سودی من حتما روی این قیمت تمام شده میکشم و استفاده میکنم؟ یا بر اساس سود سالانه مد نظرت بود؟ مثلا میگفتی این کسب کار باید به من چون من ماهی 500 تومن، سالی 500 تومن، سالی 1 تومن باید بده. آیا بر این اساس قیمت گذاری میکردی؟ یا بر اساس قیمت رقبا قیمتتو تعیین میکردی؟ جواب دادن به این سوال باعث میشه همین 3 روش رو یه لحظه تو ذهنت مرور کنی و همین که به هر حال اگر یه زمانی بخوای فکر دیگه ای بکنی، این 3 روش جلوت و میتونی از اینا استفاده کنی. اما آیتم آخر درباره یه سبک جدیدی از کافه ها هست به اسم کافه های اسپیشالیتی. بریم ببینیم چیه. یه سوال، وقتی من میگم کافه شما چی میاد تو ذهنت؟ یه جایی که اسپرسو سرو میکنه؟ یه رستوران کوچیک با منوی محدود غذا و نوشیدنی؟ یا یه جایی که بشه ساعت ها با تنهایی یا حالا با دوستان نشست و قهوه خورد و حرف زد و استفاده کرد از زمان؟ اینا همش درسته، همش کافن و همش یک تیپ از کافه. اون اولی در واقع حالا به زبون به اصطلاح خارجی ها میگن یه اسپرسو باره، یعنی یک جایی که تخصصی داره اسپرسو میده در واقع. دومی یه کافه رستورانه چون غذا هم داره طبیعتاً. و سومی در واقع حالا یه کافی شاپی که فضای فراهم میکنه برای کار، برای ایونت، برای دوره همی، برای جلسه و چیزای دیگه. حالا با تمای مختلف. گاهی مثلا کافه گیم، گاهی کافه فیلم، گاهی کافه کتابه. اما یه نوع کافه دیگه هم میشه تصور کرد. کافه‌ای که به صورت تخصصی و ویژه روی قهوه‌های اسپشیالیتی تمرکز می‌کنه. انواع قهوه‌های عربیکا و سینگل اوریجین یا همون تک خاصگاه از کشورهای مختلف تو این کافه هست. با همه دمافزارهای دمی که می‌شناسیم دارن قهوه سرو می‌کنن برای مشتری، که مکس داره، V60 داره، سایفون داره، چی و چی داره. و باریستاهایی که هم عاشق قهوه‌ن و هم متخصص دانه و رست و انقدر با دانش و با حوصله‌ن که میتونن در طول روز ساعت‌ها با مشتری در مورد قهوه‌های جدیدشون حرف بزنن. هر روز قهوه جدید رو تست میکنن، به هر مشتری ممکنه یک قهوه جدید رو معرفی میکنن. فرقی که این کافه با کافه‌های دیگه داره اینی که اگه همه اونا اسپرسو دارن و کنارش مثلا قهوه‌های دمی، اینا قهوه‌های دمی دارن و کنارش اسپرسو. حتی اسپرسو را مثل بقیه سرو نمی‌کنن. اسپرسو را با قهوه‌های عربیکا و تک خاصگاه و لایت روست سرو می‌کنن. یعنی همون قهوه اسپشیالیتی رو در واقع میان باش اسپرسو می‌زنن. تنوع قهوه‌هاشون هم قوقا به پا می‌کنه دیگه. اگه کافه عربیکا داشته باشه، اینا همه عربیکا رو دارن. اگه یه جای اتیوپی داشته باشه، اینجا همه گونه های اتیوپی رو داره. یرگاچف داره، سیدامو داره، لیمو داره و چی. یعنی هر نوع قهوه‌ای که بشه وارد کشور کرد و وجود داشته باشه اینا دارن. احتمالاً حدس بزنید که این کافه‌ها بیشتر به درد کدوم قشر و کدوم شهرها میخوره و حتی میتونید این حدس بزنید که اصلا با وجود کافه‌های معمولی که هست، چرا اصلا همچین نوع کافه‌ای باید وجود داشته باشه؟ کافه اسپشیالیتی که تخصصی روی قهوه‌های اسپشیالیتی کار میکنه. احتمالاً پیش خودتون میگید یه گروهی از مشتری هستن که واقعاً قهوه بازن به معنی واقعی و نمیخوان از هیچ اتفاقی از دنیای قهوه عقب بیفتن و نیاز دارن برن یه جایی که از اونا جلوتر باشه. بنابراین نیازه که همچین کافه‌هایی البته برای قشر خاصی راه بیفته و با یه خدمات خاصی. حالا اگر دوست داشتید که همچین کافه رو راه اندازی کنید، میتونید که حالا با هم یه صحبتی داشته باشیم و به شما مشورت بدم، چون خیلی حساس این قضیه و ممکنه هر جایی کار نکنه. خب ممنون از توجهتون، امیدوارم که از این اپیزودم راضی باشید. با یه چند ثانیه از یه آهنگ زیبا با شما خداحافظی.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم. با این همه ظلم تو ببین باز چجوری فای این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلمو، به خدا هم میگیره دامن تو عاقبت یه روز. نگو بی خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یه نفین سینه سوز. نگو بی خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گرون شده کار این دل عاشق شب و روز. دیوونه نکن دلم و آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز. نگو بی خبری، نگو نمیدونی دلم پر از یه نفین سینه سوز. نگو بی خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی یه دشوره کن این دل عاشق شب و روز.